چادرهایی رو دیدم که بمب خورده بود یا در مقابل چادر یا در روی چادر، و انسانهایی رو در زیر چادرها دیدم. چادرها دیگه پایه نداشتن که بگم که دیگه حالت چادر داشتن، یک پارچه بودن روی زمین افتادن. انسانهایی رو زیر اون چادرها من میدیدم که دارن دست پا میزنن و دنبال در چادر میگردن که از کدوم طرف خارج بشن. یک چنین صحنه هایی رو میدیدم در حین اون فراری که بودم. واقعا عراقی‌ها به ما نامردی کردن توی اواخر جنگ، از لحاظ استفاده از تسلیحات شیمیایی، استفاده از هواپیماها. ما در این وضعیتی که بودیم خودمون رو واحد بهداری رسوندیم، یه آتروپین برامون تزریق کردن، خودمون آتروپین داشتیم، همراه خودمون آتروپین تزریق کردیم. رودخانه بود در نزدیکی همونجا، توی اون رودخانه خودمون رو شستشو دادیم، لباس عوض کردیم. ولی با این حال آثار این مواد شیمیایی روی بدن ما چیزی نبود که با توجه به نزدیکی بمب، چیزی نبود که به این راحتی این آثار برطرف بشه. در هر صورت ما از اون مسئولمون درخواست کردیم، ایشون ما رو تا بیاره رسوندن. از بیاره باز اونجا ماشین بود برای شهرهای کردستان که پاوه بود ظاهرن. دیگه از بیاره به بعد چیزی رو متوجه نشدم، چرا که من چشمام از همون اول دیگه چشمام بسته شد، چشمام دیگه جایی رو نمیدید. دو تا ساک داشتم زمانی که از مقر حرکت کردم، فکر میکردم حالا میرم دکتر خودمو نشون میدم، یه قطره میندازه تو چشمم قضیه خلاص میشه، ما هم میریم به اصطلاح یه مرخصی چند روزه میریم با توجه به این وضعیتی که پیدا کردیم. ولی فکر نمیکردم که چه عواقبی به انتظار من نشسته. بعد اینکه از بیاره ما رو سوار مینیبوس کردن به سمت پاوه بریم، دیدم که توی مینیبوس من دیگه هر کاری میکنم دیگه چشام جایی رو نمیبینه که بدونم تشخیص بدم که اینجا کجاست. من داد اون چی که میگم از مناطق بر اساس اون اسامی هست که از دوستان به گوشم خورده متوجه میشم که اونجا بیاره بود یا اونجا پاوه بود و به چه شکل به اصطلاح ما به عقل منتقل شدیم. خدمتتون عرض می‌شود که تو پاوه که بودیم دو تا ساک من دستم بود، یادم هستش که چون چند جا رو بایستی راه می‌رفتیم، پیاده می‌رفتیم تا خودمون رو بریم به اون هواپیما یا اون محلی که هواپیما قرار هست ما رو سوار بکنه انتقال بده به عقب خودمون رو برسونیم، من دو تا ساک دستم بود. یادم هست که وقتی که می‌خواستم راه رو تشخیص بدم که چگونه از کدوم راه برم، ساکام رو می‌ذاشتم زمین، به زور این دو پلکم رو از هم باز می‌کردم و به اصطلاح یک چند متری راه رو شناسایی میکردم، مجددا تا اونجا میرفتم، چشم رو باز میکردم، بازور جلویم رو میدیدم و اونگاه خودم رو رسوندم تا بالاخره به پله های هواپیمایی که ما رو به عقب انتقال دادن. اینقدر مجروح توی این هواپیما بود، مجروح شیمیایی بیشتر بودن که ما پاشنه پامون رو نمیتونستیم روی زمین بذاریم، ما رو نوک پنجه پامون وایمیستادیم. اگر میخواستی احیانا پاشنه پا رو بذاری روی زمین، بعد از این بغل دستی خواهش میکردی که یه لحظه شما مثلا پاده بگیر شما رو پنجه پا واستا من پاشنه پامون بذارم زمین. میخوام بگم انبوه مجروحین به این شکل بودن توی هواپیما که این عراقی ها ببینید آخر جنگ واقعا چگونه با ما و رزمنده های ما برخورد کردن. به هر صورت از آسمان تهران ما رو عبور دادن به دلیل اینکه جا نبود و ما به سمت مشهد مقدس رفتیم. من هنوز مشهد برای زیارت آقا علی بن موسی رضا قسمت نبود، تا اون زمان ها مشهد نرفته بودم و اولین باری بود که به صورت مجروح دیگه مشهد رفتیم.
خاطرات ماندگاری دوباره حق یار و نگهدارتون.
آره ایران سرفراز و جاودانه، عهد مردای غیور و بی‌نشانه، بیشه ناماورانی مثل واسه، چشم به راه مهدی صاحب زمانه، چشم به راه مهدی صاحب زمانه.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
لبنان کشور گوناگونی هاست، همیشه اینطور بوده. از قرنها قبل از اینکه این اسم را به آن بدهند، لبنان چهار راه فرهنگها و اقوام گوناگون بوده. وقتی در لبنان راه می روی، بیش از هر چیز گوناگونی را می بینی. نژادهای گوناگون، لباسهای متفاوت، خانه‌های متنوع و دینها و زندگیهای گوناگون. در میان این همه تنوع، تنها دو نوع زندگی ممکن است. با دیگران مدارا کنی و یا با آنها بجنگی. و جنگ در چنین شرایطی جز نابودی همه کس و همه چیز ارمغانی ندارد. حکومت و سیاست لبنان کم و بیش بر مبنای همین تفاوت‌ها و تنوع شکل گرفته و همین تنوع است که گاه طمع اسرائیل را برمی‌انگیزد تا خاک سبز لبنان را ضمیمه خاک‌هایی کند که تا به حال به زور به چنگ آورده است. و در این میان به حکم نزدیک بودن جغرافیای جنوب لبنان، سرزمین جبل عامل اولین ایستگاه همیشگی قطار تجاوزات اسرائیل است.
جبل عامل همان جایی است که از آن هزاران مرجع و دانشمند و ادیب و شاعر و مجاهد در طول تاریخ به ظهور رسیده است. جبل عامل که ده‌ها انقلاب و مقاومت مردمی در مقابل دشمنان به وجود آورد و در برابر ستم عثمانی ایستاد و استعمار فرانسوی را شکست داد و ستمگران اسرائیلی را در منطقه به ذلت کشید. و
هزم الاستعمار الفرنسی،
ایستگاهی که هر بار اسرائیلی‌ها در آن از قطار پیاده شدند و همانطور پیاده و هراسان به آن سوی مرزهای جنوبی بازگشتند. متجاوز که بیاید در برابرش چیزی شکل می‌گیرد، چیزی به رنگ سرخ شفاف، به رنگ سبز سرو آزاد، به رنگ زندگی، چیزی به رنگ مقاومت، به رنگ ایستادگی مردمی که زندگی و مرگ را با عزت می‌خواهند. دکتر مصطفی چمران:
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است، شهرهای بزرگ ترابلوس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند.
شیعه های جنوب می گویند اسلام و تشیع در لبنان یادگار ابوذر غفاری است. می گویند جبل عامل سرزمین ابوذر بوده است. می گویند تاریخ شیعه است و همین جبل عامل. اگر جبل عامل را از تشیع حذف کنید چه می ماند؟ تشیع بدون شهید اول و شهید ثانی چه معنایی دارد؟ بخش بزرگی از تاریخ تشیع تاریخ جبل عامل است. تاریخی از ابوذر غفاری تا شهید اول و ثانی و از این دو تا امام موسی صدر و از امام موسی صدر تا امروز.
شیعت حکایت طویل مع لبنان و مع المسلمین.
داستان شیعه داستانی است طولانی در لبنان، در میان مسلمانان و در میان اعراب و در جهان. شیعیان در تاریخ لبنان در دو زمینه فرهنگی و میهنی نقش تعیین کننده دارند. آنها در لبنان نقش جغرافیایی هم دارند، چرا که ساکن مرزها هستند و سنگرنشینند.
دور جغرافی حيث انهم سكان حدود و مرابطون.
اسرائیل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستند.
در جنوب لبنان دو دشمن است که همیشه هست و دست از سر مردم بر نمی دارد و به کمتر از نابودی مردم راضی نمی شود: فقر و اسرائیل. آنها که در قلب بیروت نشسته بودند سر و کاری با دشمن نداشتند. نه فقر، نه اسرائیل، نه درد. چرا بخواهند جلوی اسرائیل بایستند؟ مگر اسرائیل چه کرده بود؟ حمله کرده بود به جنوب و به آنها در بیروت ضرری نمی رسید. امام موسی صدر تنها کسی بود که توانست بایستد و با صدای رسا بگوید که جنوب چه می کشد و وظیفه حکومت در برابر این دردها چیست؟ حجت الاسلام سید حسن نصرالله.
امام موسی صدر سالها وقت صرف کرد تا دولت لبنان را قانع کند خدمت سربازی را اجباری کند، جوانان لبنانی را تعلیم بدهند و مسلحشان کنند تا بتوانند به جای ارتش لبنان ایستادگی کنند و از جنوب، از سرزمین لبنان که یک سر زیر هجوم اسرائیلی ها بود دفاع کنند. الجنوب و الاراضی لبنانی
التي كانت تتعرض بشكل دائم لهجمات اسرائیلیه. امام موسی صدر: عندي فكره ان كان هناك
تقرير عسكري معروف. فکر میکنم که یک گزارش نظامی دیده بودم که تاکید داشت اگر ارتش لبنان تعداد نیروهایش را به 20,000 نفر برساند و موشک بخرد میتواند به نحو صحیحی از جنوب دفاع کند، البته با حمایت مردم. مردم هم نیاز دارند که نظم بگیرند و آموزش ببینند و تمرین کنند.
طبعا مع حمایت الشعب و الشعب كمان بحاجه الى تدريب وتسلح وتحضير.
ولكن لما لم تستجب الدوله اللبنانيه لهذا الغرض.
ولی چون دولت لبنان هیچ وقت جوابی به این خواسته ها نداد و اوضاع داخلی هم رو به اضمحلال می رفت و دیگر دولت تسلطی بر این بخش از لبنان نداشت، راه حل طبیعی و منطقی این بود که امام صدر پیش قدم شود و سازمانی جهادی و نظامی تشکیل بدهد، سازمانی که کارش آموزش نظامی جوانان و مسلح و آماده کردنشان برای مواجهه با هجوم اسرائیلی ها باشد. برای همین او نام این سازمان را مقاومت گذاشت. اسمش آن وقت گروه های مقاومت لبنان بود، چون هدف اصلی امام موسی صدر از ایجاد این سازمان مواجهه با حمله و هجوم مکرر اسرائیلی ها به جنوب لبنان بود.
بدین ترتیب سازمان عمل جناح نظامی حرکت محرومین در سال 1975 تأسیس پیدا کرد و در اردوگاهی در بعلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می دیدند و خود را برای نبرد آماده می کردند. حرکت محرومین بزرگترین سازمان سیاسی شیعیان و محرومان لبنان به شمار می رفت که توسط امام موسی صدر در اوج مبارزات او تشکیل شد. سازمانی بود بر اساس ایدولوژی اسلامی و خط مکتبی انقلابی ما که سعی میکرد جوانان شیعه را به این خط راستین اسلام آشنا کند و علیه اسرائیل جبار و هیئت حاکمه لبنان آنها را متشکل و متمرکز نماید.
مقاومت در برابر دشمن سکه ایست که دو رو دارد. یک روی آن این است که جوان لبنانی بتواند اسلحه به دست بگیرد و جلوی تجاوز بایستد. جنبش تازه تأسیس عمل این نیاز را برآورده می‌کرد. روی دیگر سکه مردمی بودند که خانه‌هایشان را اسرائیل ویران کرده بود و اگر می‌رفتند جنوب در برابر تجاوزهای بعدی تنهاتر و بی‌دفاع‌تر از پیش می‌شد. چه می‌شد کرد؟ تنها امام موسی صدر بود که میتوانست با مردم بر خاکهای خانه ویرانهشان بنشیند و از آنها بخواهد که بمانند، با تمام سختیها و مشکلات بمانند و نگذارند جنوبیها هم مانند فلسطینیها آواره و بیخانمان باشند. و امام صدر گفت: ما برای جنوب میکوشیم که پاره ای از لبنان است. بیایید بگوییم با جانمان فدایت میشویم ای جنوب.
ثابت کردن که از ترور نمیترسند و نمیتوان آنها را از روی زمین پاک کرد، چرا که آنها زباله های لبنان نیستند، بلکه ایشان شرف لبنانند، عزت لبنانند، کرامت لبنانند.
سال 1982 4 سال است که امام موسی صدر را رو بوده اند. میان فرزندان مقاومت گاه رگه هایی از اختلاف، سردرگمی و بی‌نظمی دیده می شود. کسی نمی داند چه کند. این برای اسرائیل موقعیتی خوب است که به آرزوی دیرینه اش برسد و لبنان را ببلعد. اسرائیلی ها با تانک هایشان راه افتادند و تا بیروت پیش رفتند. گفتند می خواهیم برویم و لبنان را امن کنیم. گفتند لبنان پر شده از چریک های فلسطینی، ناامن شده، برویم به مردم لبنان امنیت بدهیم. روح بچه های مقاومت زخمی است، چشمشان به در، منتظر امام موسی صدر هستند. همان شب انگار خدا دعایشان را مستجاب کرد. امام خمینی به مردم لبنان پیام داد لبنان را گورستان متجاوز کنند. پیام داد جلوی تجاوز را بگیرید. خلده جایی نزدیک بیروت است، ورودی جنوبی بیروت. بچه های مقاومت در خلده راه را بستند و اسرائیلی ها در آن زمینگیر شدند. هر چه کردند نتوانستند کاری از پیش ببرند. مقاومت خلده اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را شکست.
و يمكن القول ان المواجهه في خلده هي بدايات.
می توان گفت رویارویی خلده آغاز سازمان یافتن جمع‌ها و هسته‌های مقاومت اسلامی لبنان به دست همین جوانان است. یعنی می توانیم بگوییم مقاومت اسلامی در لبنان با عمل به فرمان امام خمینی و با حضور جوانان مؤمن مجاهد در عرصه جنگ پدید آمد.
و هو حضور هؤلاء الشباب المؤمنين المجاهدين في ساحه القتال مباشره.
آن زمان در میان آنهایی که در خلده ایستاده بودند، دو مرد جوان بودند که بعدها در لبنان و جهان مشهور شدند. دو طلبه جوان، یکی 22 ساله و یکی 26 ساله. طلبه 26 ساله از شاگردان امام موسی صدر بود. در معهد و دراسات الاسلامیه که امام موسی صدر بنا کرده بود، درس خوانده بود. حالا ایستاده بود تا نگذارد اسرائیلی ها آسان به بیروت پا بگذارند. اسم این طلبه جوان، فعال و محبوب، سید عباس موسوی بود.
قفوا قليلا عند العباره الحكيمه جدا للامام موسى الصادر، اسرائيل شر مطلق.
یک لحظه در این عبارت واقعا حکیمانه امام موسى صدر تأمل کنید. اسرائیل شر مطلق است. معنی این عبارت چیست؟ فلسفه این چیست؟ مثلا در کلام و اصول عقاید میگوییم خدا خیر مطلق است، یعنی نمیشود از خدا توقع شر داشت. اصلا احتمال شر در ساحت خدای عزوجل تصورش ممکن نیست. وقتی میگوید اسرائیل شر مطلق است، یعنی هیچ خیری نمیتوان از آن توقع داشت. توقع خیر از اسرائیل محال است. اصلا وجودش شر است. وقتی میگوییم چیزی اصل وجودش شر است، چاره ای ندارد جز نابودی. واجب است از این سرزمین دفاع کنیم و شما حکم شرعی مسئله دفاع را می دانید. خاص گروهی از مردم نیست، به همه مردم واجب است که اسلحه بردارند و بجنگند. ما در فقه اسلامی بحث وجوب دفاع ابتدایی را می شناسیم که جهاد ابتدایی فقط بر مردان واجب است، اما به دفاع که می رسیم دیگر هیچ کس مستثنا نیست. حتی زن هم واجب است اسلحه بردارد و بجنگد.
حتى المرأة يجب عليها أن تحمل السلاح وتقاتل.
وبالفعل كان أول من التحق ب يعني الدورة الأولى التي أقيمت في لبنان كان الشيخ سعد عباس واحدا من أفرادها.
و در عمل اولین دوره ای که در لبنان تشکیل شد، سید عباس یکی از افرادش بود و مصمم بود که مستقیم به کار نظامی بپردازه. و در همین حین اختلافهای بزرگی بین برادران پدید آمده بود. به شهید سید عباس می گفتند که تأثیرت در منطقه و دعوت مردم و رفت آمدت از این شهر به اون شهر و از این منبر به اون منبر و یا از این مسجد به اون مسجد برای مقاومت مفیدتر از اینه که در لباس یک رزمنده باشی که در عملیات و در جنگی چریکی شرکت می کنه. و در عمل هم همین شد. یعنی شهید سید عباس بعد از پایان دوره آموزش نظامی برگشت تا پرچم دعوت به مقاومت و جهاد و آموزش و بسیج رو بر دوش بگیره و اولین مرحله های تشکیل هسته های حزب الله در لبنان این چنین آغاز شد.
سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله لبنان شد و چند سال بعد در شلیک مستقیم بالگردهای رژیم اسرائیل همراه با همسر و فرزندش به شهادت رسید. حالا نوبت جوان دوم بود که علم مقاومت و حزب الله را به دوش بکشد. اسم او سید حسن بود. سید حسن فرزند عبدالکریم، فرزند نصرالله.
نمیگویم انتقام سید عباس موسوی را خواهیم گرفت. حرکت انتقامی در منطق و پیشینه ما جایی ندارد. جنگ ما با اسرائیل جنگ وجود است. اسرائیل دشمن ماست که با او خواهیم جنگید و خواهیم جنگید و خواهیم جنگید، چه سید عباس موسوی را بکشند یا نکشند.
اسرائیل الغده السرطانيه التي يجب ان نجتثها.
اسرائیل غده سرطانی است که باید نابودش کنیم و باید با آن بجنگیم تا اینکه از صحنه روزگار محو شود و این حرف آخر است. شهید سید عباس موسوی میداند، الان صدای من را میشنود و بر این گفته ما شاهد است. به همه شما میگویم عهدی که جهادگران از زمان اولین برخورد با دشمن اسرائیلی بستند که با خدا و امام و رهبر و با تمام شهیدان حزب الله باشند، ما نیز این عهد را میبندیم و این راه را تا آخر ادامه میدهیم. حتی اگر همه ما را بکشند، اگر همه ما را به شهادت برسانند، اگر خانه های من را بر سر من خراب کنند، از فکر مقاومت اسلامی بیرون نمی آیی.
لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
الله أكبر من الرصا أيا إسرائيل تلقى الخطا. الله أكبر من الرصا أيا إسرائيل تلقى الكساب ووقعوا دمانا تضال القرى ومن طهرها قد نسجنا الوشاة ووقعوا دمانا تضال القرى ومن طهرها قد نسجنا الوشاة ونمضي على هدي قرآننا ألا إن حزب الله
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
آقایون خانوما سلام علیکم. آیا مالک محصولات زراعی به عمل نیومده وقتی سال خمسیش برسه وظیفه‌ای برای پرداخت خمس این محصولات داره؟ چند روز پیش حاج علی آقا دایی خانومم به موبایلم زنگ زد و پرسید وقتی سال خمسی من میشه بعضی از محصولات کشاورزی که دارم هنوز قابل برداشت نیستن، حالا آیا باید خمس اونها رو هم حساب کنم یا نه؟ در ضمن من مقلد رهبری هستم. گفتم دایی جان، حضرت آقا به این سوال شما اینجوری جواب دادن که محصولات کشاورزی قبل از رسیدن به مرحله‌ای که مقصود کشاورزه، مثل اینکه هدف کشاورز از کاشت درخت انگور برداشت انگور باشه نه قوره اون، اگه به نحوی باشه که بر اون صدق ربح بکنه، ربح یعنی سود و ارزش مالی داشته باشه، در پایان سال خمسی متعلق خمس هست. گفت دایی جان میشه یه بار دیگه برام بگی دقیقا چی شد؟ گفتم دایی جان، حضرت آقا فرمودن که محصولات کشاورزی قبل از این که به مرحله‌ای برسن که مقصود کشاورزه، یعنی کشاورز درخت انگور رو کاشته تا انگور به دست بیاره، ولی الان محصولش هنوز نرسیده و در حالت قوره است، ایشون فرمودن اگه محصول به این شکل و شمایل باشه و بشه اون رو فروخ و ارزش مالی داشته باشه، اگه سال خمسی شما یه کشاورز رسیده باشه به همین محصول با همین شکل و شمایل خمس تعلق میگیره. ارادتمند همه کشاورزا هستیم.
20:54 دقیقه است. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، چهارشنبه شب 11 مهر ماه و 28 ربیع الاول. دوستان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اطلاعیه رو در حمایت و قدرشناسی ملت ایران از رزمندگان سلحشور در اجرای عملیات وعده صادق 2 صادر کرده که بخشی از اون رو تقدیم شما میکنم. در بخشی از این اطلاعیه اومده بار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عظمت و اقتدار و اراده پولادین ملت بزرگ و سلحشور کشور را در پاسخ قاطع و بی‌نظیر به خباثت‌های رژیم صهیونیستی و یاوه‌گویی‌های سران بی‌مقدار باند جنایتکار این رژیم در یک عملیات بزرگ موشکی به نمایش گذاشت. این عملیات که در پاسخ به ترور رهبر مبارز حماس شهید اسماعیل هنیه و شهادت رهبر همیشه سرفراز و ماندگار حزب الله شهید سید حسن نصرالله و جمعی از یاران شهیدشان انجام شد، بار دیگر توخالی بودن رژیم منحوس را در معرض دید جهانیان قرار داد. همچنین در این اطلاعیه بیان شده به پاس گرامی داشت یک عمر مجاهدت این اسطوره مبارز با رژیم جنایتکار صهیونیستی، مردم قدرشناس ایران اسلامی در سراسر کشور و در تهران از ساعت 2 بعد از ظهر در میدان امام حسین گرد هم خواهند آمد که این اتفاق امروز افتاد. اما در قم کی این مراسم برگزار میشه میگم خدمتتون. به اطلاعتون میرسونم که مراسم بزرگ داشت شهادت مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت، عالم با فضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه از سوی مقام معظم رهبری مدظ الله العالی و با سخنرانی آیت الله اعرافی و نوای مداح اهل بیت آقای بیوکافی پنجشنبه 12 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. مکان برگزاری مراسم هم شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهد بود. درود میفرستیم به روان پاک و مطهر همه شهیدان، مخصوصا شهدای گرانقدر مقاومت، و قدردانی میکنیم از فرزندان جبهه مقاومت در رویارویی با رژیم غاصب صهیونیستی. مطمئنن مردم شریف و انقلابی در این مراسم های معنوی حضوری با شکوه خواهند داشت، مانند آنچه که امروز در تهران دیدیم.
قسم به وعده خدا، قسم به لحظه دعا، قاسبان قدس خاک می شوند زیر گام ما. بیا ببین شهامت مرا، نظاره کن صلابت مرا. بیا ببین شهامت مرا، خروش و خشم و غیرت مرا، که بیقرار لحظه شهادتم، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای جهنم است، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای جهنم است. رسید وقت انتقام، کارتان شود تمام، کار و بارتان شود فقط انتظار مرگ. رسید وقت انتقام، که کارتان شود تمام، کار و بارتان شود فقط انتظار مرگ. رسید موسم قرار، نمانده فرصت فرار، مانده بر سر شما کنون سایه سار مرگ. قسم به خون ما، قسم به تیر، قسم به قبله نخست دین، قسم به خون ما، قسم به تیر، قسم به قبله نخست دین، قسم به آن نبرد آخرین، که این رژیم زاده از حرام رفتنیست، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای جهنم است، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت